هر دو می روند. منشی بخشداری تنها می گوید
واقعا این بخشدار با شرف کرده نصف عمر مخلص را تلف. دیگه هرسش هست دائم پرز جوش، بنده پایم را بلیسم همچون موش. هرچه پیدا می کنم گوید کم است، مادرش حیران که این چه اشکم است. واقعا ما هم شدیم اینجا سپور، باز هم ابله دو قرتش باقیه. این چه بد انگی، چه بد اخلاقیه.
امنیه مشتی حسن را دست بسته می آورد و می گوید
گزارش می دهم من جسته جسته، مقصر آمده با دست بسته.
مرخصی به نمایی تمدد اعصاب، برو عزیز دل امنیه جان بگیر و بخواب.
امنیه می رود. منشی به مشتی حسن می گوید
مشتی حسن ای جوان جاهل، ای مرتکب خطای کامل.
خب یک ذره در واقع ریتمه رو تلاش کنیش پیدا کنی. مشتی حسن ای جوان جاهل، بریم.
مشتی حسن ای جوان جاهل، ای مرتکب خطای کامل. قانون ننموده ای رعایت، خان کرده ز دست تو شکایت. از صائب بهترین وسیله، باید بفرستم طویله. از کار تو بخشدار کوک است، در این دو سه روزه بد سلوک است. فرموده به خفت و بخاری، در توی حیات بخشداری. تختی بگذارم از برایت، چوب و فلکه به دست و پایت. شلاق زیاد نوش جان کن، آن وقت دعا به جان خان کن. پرونده تو چو گشت تکمیل، فلفور بدون طول و تفصیل. باید بروی برای تهران، آسوده درازکش تو زندان. من مرد خداشناس هستم، هر چند در این لباس هستم. چون با ضعفا رفیق و یارم، کاری به جناب خان ندارم. خوب است که مثل بچه آدم، پول و پلهی کنی فراهم. البته بدون استخاره، جرم و گنه تو چاره داره. هر طور شده بکن حواله، 100 تومنی علل اجاره. ایران همه جا از این قرار است، رشوه همه جا علاج کار است.
سه دو یک، باز کن فحش و فشنگ آوردم.
بابا جدی میگم،
تعزیه مفهومش چیه؟ مگه از مفهوم اذانه نیست؟
بله بله دقیقا.
فرستادم حضرت بخشدار.
ببخشید اول باید بدونیم چی شد که طنز وارد شد، بعد بخونیم دیگه.
ما یه شبیه خونی داریم به اسم شبیه مضحک.
کجایی ای پدر مهربان، به دادم رس.
مخالف خانی بهش میگن.
واقعا ما هم شدیم اینجا سپور.
آره در ادامه اون
بعد یه ذره قطع میکنه.
من به حول قوه پروردگار.
یعنی خود تعزیه هم چند نو بوده؟
بله.
روزی طنز هم مگه داریم آخه؟
چرا ظالم و ستمگر به سزای اعمالش نرسید آخر دست؟
خب
تاریخ نمایش ایران در کارگاه تئاتر
هر پنج شنبه ساعت 18.
باد بریده میشه جوانه که سر حساب گرفته میاد.
استاد پایان شعر اینجوری بود؟
چه جوری بود؟
چرا ظالم و ستمگر به سزای اعمالش نرسید آخر داستان؟
خب این در واقع یکی از اون ویژگی‌های فرمی نمایش شبیخانیه. حتی تو این تعزیه که به اصطلاح طنز و کمدیه، در نهایت با روا شدن یه ظلم به یه مظلوم در واقع نمایشنامه ختم میشه، پایان میپذیره و مضمونش مرثیه سرایی برای مظلومیت و مظلومه و در واقع نشون دادن پلیدی ظالم.
استاد من یه سوال بی رب دارم.
بفرمایید.
یادم درباره اولین تماشاخونه ایران که حرف می‌زدیم،
تکیه دولت.
آره تکیه دولت. یادم گفتین اونجا از یه زمانی به بعد تبدیل شد به محل اجرای تعزیه و اینجوری چیزا.
برای همینم رضا شاه دستور داد خرابش کنن دیگه.
بله.
حالا داشتم من فکر می‌کردم که تکیه دولت کجای داستان تعزیه بود اصلا.
آره درباره این میشه حرف زد. من فراموش کردم مثلا از نقش مهم این تماشاخونه در شکوفایی تعزیه براتون بگم. سوال خوبیه. در واقع اجرای تعزیه در تکیه دولت و استقبال توده‌های مردم از این تعزیه ها بود که باعث شد تعزیه به اوج شکوفایی خودش برسه. یه مطلبی اتفاقا همراه دارم اگر اجازه بدید پیداش کنم. در کتاب ادبیات نمایشی در ایران یه شرحی چاپ شده از عبدالله مصطفی که در مورد مشاهده خودش از آغاز اجرای مراسم تعزیه در تکیه دولت نوشته. اجازه بدید که پیداش بکنم. بله لطفا گوش بدید. دفعه اولی که من به تکیه دولتی رفتم 6-7 ساله بودم. بعد از ظهر سر روزخانها باز شد. تمام روزخانهای شهر یکی بعد از دیگری آمده از پله های منبر مرمری بالا رفته چند کلمه روزه‌ای می‌خواندند. در 3 ساعتی این روزخانی بی مستمع ادامه پیدا کرد. بالاخره سیدی بالای منبر رفت. زنها که چشمشان به این سید افتاد یک مرتبه از سر و صدا افتادند. اگرچه باز هم ناله و گریه‌ای در میان نبود، ولی چون این سید ابو طالب روزخان شیرازی و معلوم بود که او روزه را ختم خواهد کرد و تعزیه به میان خواهد آمد، زنها آرام گرفتند. سید هم چند کلمه ولی قدری زیادتر از سایرین روزه خواند، دعا کرده پایین آمد. بلا فاصله از سمت یکی از مدخلها نوای دسته موزیک نظامی بلند شد. شکرالله خان موزیکان چیباشی در جلو و دسته کامل العیار موزیک سلطنتی از دنبال او وارد شدند. این دسته نیم دوری به دور تخت وسط که محل نمایش تعزیه بود زده در جای خود قرار گرفته و ساکت شدند. بلا فاصله از همان مدخل دسته نقارچی با کرنا و دهل و طبل وارد شده نیم دوری زدند و روبروی طاق‌نمای شاه توقفی کرده سینه‌ای زده و از در خارج شدند. آخر هم دسته فراش‌ها آمدند. فراش‌های شاهی 1000 نفری می‌شدند. دوری زدند و خارج گشتند. بعد از سینه‌زن‌ها نوبت زنبورکچی‌ها که هر یک بر یک شتر سوار بوده و زنبورک او به طور مورب در جلوش نصب شده بود رسید. در هنگامی که این تجملات سلطنتی می‌گذشت، دسته موزیک نظامی مشغول نواختن مارش‌های مختلف بود. بعد از اندکی سکوت و سکون بالاخره تعزیه خوان‌ها وارد مجلس شدند. معین البکا با ریش پهن خرمایی که تمام سینه او را پوشانده و لباده مشکی و عصای چوب آلوبالویی سر و ته نقره و ناظم البکا پسرش که او نیز جز ریش همه چیزش مثل پدر بود، در جلو و دنبال او 30-40 نفر شبیه پسر بچه و دختر بچه، دنبال آنها شبیه زنها و مردهایی که در تعزیه نقش داشتند، همه با لباس نقش خود در صفوف 4 نفری در حالتی که نوحه می‌خواندند وارد شدند. اینها دور تمامی به دور تخت زده و از پله‌های وسط که روبروی غرفه شاه بود بالا رفتند و با امر و اشاره معین البکا هر یک در ناحیه‌ای از این تخت بزرگ بر صندلی‌های مطلا که قبلاً یعنی از صبح به مناسبت تعزیه این گوشه آن گوشه گذاشته شده بود قرار گرفتند. بچه ها هم در ناحیه‌ای در هم روی زمین نشستند. تعزیه شروع شد. خیلی متشکرم که گوش دادید این قطعه رو، این تیکه رو. خب اگه کسی سوالی نداره وقت امروزمون تموم میشه و میتونید تشریف ببرید.
ما که سوالی نداریم.
مرسی
استاد. خیلی متشکرم. خیلی خسته نباشید. هفته بعد میبینمتون، سر وقت بیایید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
سلامتی و امید هموند زندگیتون. شنونده ارزنده بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید. اون چی که تقدیمتون شد برنامه کارگاه تئاتر بود. یادآوری میکنم شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شماست تا نظراتتون رو به ما منتقل کنید. سپاس از همراهیتون، همراه ما بمونید.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی،
خط خون نقطه قایان سلیمانی نیست، به هراسی که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی تو سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت،
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقدیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از واسه دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من، دگر بر روی لبهای خود آوایی ندارم. ایران 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 ایران، سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران ایران، سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن ایران. ایران ایران، سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه.
شاد سرخ سرخ از ما مدعیان صف اول بودی، از آخر
افتاد در حمله بارگرهای آمریکا در افغانستان شهادت رسید.
نوشته اصغر استاد حسن معمار.
آقا ما داخل شهریم، مفهوم شد؟
راوی مهدی نمینی مقدم، بازیگر مجید تیزرو، صدابردار محدثه مهدی فرانی، تهیه کننده انسیه شمس‌اللهی. ویژگی های فرماندهی سردار: راوی سردار رحیم نوعی اقدم، فرمانده سابق قرارگاه حضرت زینب در سوریه.
اولین موضوعی که تو فرمانده سردار سلیمانی تجلی داشت و خودشو به رخ میکشید، توکل به پروردگار متعال و توسل به اهل بیت علیهم السلام بود. فرماندهی حاج قاسم تو به کارگیری توان غیر فیزیکی بود. ایشون بیشتر به ایمان و اعتقادات تاکید داشت و اینا رو محور قرار میداد. به نظر من ایشون اعتقاد داشت که فرماندهی کل قوا در سوریه حضرت زینب سلام الله هستن، لذا برای انجام امور فرماندهی سردار از ایشون فرمان می گرفتن. حاج قاسم وقتی جلوی در حرم حضرت زینب سلام الله می رسید زانو می زد، آستان حرم رو می بوسید، بعد وارد حرم می شد. دومین ویژگی شهید سلیمانی دشمن شناسی عملیاتی بود. سردار سلیمانی ادبیات و شیوه های دشمن رو به دقت می شناخت. ایشون رفتار دشمن در برابر حرکات ما رو پیشبینی میکرد و تشخیص میداد، لذا تعریزی عملیات ها رو طوری انجام میداد که با هر اقدام احتمالی دشمن بتونیم پاسخ محکمی بدیم. سومین موضوع تو فرمانده سردار شهید سلیمانی قبول خطر و برداشتن گام های بلند بود. چهارمین ویژگی فرماندهی سردار شهید سلیمانی فرماندهی در صحنه نبرد یا به عبارت دیگه فرماندهی نزدیک بود. پنجمین ویژگی به کارگیری نیروهای متحد مقاومت بود. همه سلیقه‌ها، فرهنگ‌ها، ادبیات‌ها و حتی عقیده‌ها بین نیروهای سردار سلیمانی حضور داشتند. و ششمین ویژگی سردار سلیمانی در صحنه نبرد به نمایش گذاشتن شهامت، ایثار و از خود گذشتگی بود. حاج قاسم با این روحیه رعب قدرت نیروهای خودی رو در دل دشمن می‌انداخت و نیروهای خودی رو قوی دل می‌کرد و ایمانشون رو مضاعف می‌کرد. فرماندهی بر قلب‌های نیروها هفتمین ویژگی فرماندهی سردار سلیمانی بود. نه تنها ایرانی‌ها بلکه ملت‌های مسلمان منطقه به شدت به سردار سلیمانی عشق می‌ورزیدند و ایشون بر قلب‌ها فرماندهی می‌کرد. و در نهایت هشتمین ویژگی فرماندهی سردار سلیمانی استقامت در شرایط سخت بود. ایشون در سخت‌ترین شرایط بر خودش و اطرافیانش مسلط می‌شد و فرماندهی مطمئنی رو اعمال می‌کرد. یه روز ایشون به بنده گفت که اگه در هر سطحی هواپیمای آمریکایی دیدید بشلیک کنید، هرچند که می‌دونید گلولتون به اون هواپیما نمی‌رسه، اما خلبان اون جنگنده شما رو می‌بینه و می‌فهمه که فرار نمی‌کنید. این باعث میشه وحشت کنه و متوجه بشه که شما اهل ایستادگی و نبردید. شبیه فرماندهی سردار شهید سلیمانی در هیچ کدوم از ارتش‌های دنیا دیده نشده. نفس ایشون الهام گرفته از ایمان به اهل بیت علیهم السلام، امام خمینی رحمت الله و رهبر انقلاب اسلامی بود. ما افتخار می‌کنیم که فرمانده قهرمان ما اعتقادی بود. سردار سلیمانی یه فرمانده مخلص بود که اخلاق مدارانه فرماندهی می‌کرد.
سردار سربداران، دفاع مقدس به پایان رسیده بود، اما قاسم سلیمانی خدمت را در جایی دیگر دید.
او که همچنان فرمانده لشکر 41 سار الله بود، مأموریت داشت تا امنیت شرق کشور را تأمین کند. مبارزه با گروه‌های قاچاق مواد مخدر در مرز ایران و افغانستان و مقابله با اشرار در صدر وظایف او و نیروهایش قرار داشت. سردار سعی کرد تجربیاتی را که در دوران دفاع مقدس به دست آورده در انجام وظیفه جدید خود به کار گیرد. برای این کار گاه با برخورد نظامی و گاه با دادن اماننامه باعث شد امنیت به بسیاری از معابر شرق کشور که جولانگاه اشرار بود بازگرد.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری های داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا فعالیت ورزشی هستش. فعالیت ورزشی باعث میشه که سطح تعامل تنفسی ما بالا بره و عضلات تنفسی ما قوی بشه، به خصوص با ورزش‌های بی‌هوازی عضلات تنفسی قوی میشه و اگر خدایی نکرده بیمار دچار بیماری کرونا بشه، بهتر میتونه این بیماری رو کنترل کنه. آنچه که ما در بیماران بدحال کرونایی میبینیم خستگی تنفسی هستش و اینکه عضلات تنفسی اینها خیلی خسته هست، خیلی شل هست و نمیتونن در مقابل بار سنگین فیبروز ریوی که در اثر این بیماری ایجاد میشه تحمل کنن. واقعا خیلی از بیماران بودن که حتی دیابت داشتن، حتی بیماری قلبی بودن، اما چون وضعیت عضلانی خوبی در سیستم تنفسی داشتن، اینها خیلی خوب تحمل کردن و حتی سرپایی درمان شدن و افراد جوانی بودن که اینها هیچ گونه بیماری زمینی نداشتن، اما به خاطر زندگی روزمره، فعالیت ورزشی کمی داشتن، اینها در همون لحظات اولیه دچار مشکل تنفسی شدن. این هست که در ایام قرنطینه در منزل حتما توصیه میکنم افراد در منزل حتی در یک فضای 2 در 3 متر فرد میتواند ورزش کند. هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه ما ورزش نکنیم وجود نداره و یاد هم بگیریم انشاءالله این بیماری از بین میره. همه ما در محل کار، در منزل، روز نیم ساعت فعالیت ورزشی داشته باشیم. نیاز به هیچ گونه وسیله ورزشی هم نیست، فقط کافی هستش که ما در جا حرکت داشته باشیم، راه بریم، نفس‌های عمیق بکشیم و از دست برای فعالیت تنفسی استفاده کنیم و با حرکات اندام فوقانی دست‌ها ورزش‌های بی‌هوازی انجام بدیم. خیلی راحت میتونیم در این ایام که در منزل هستیم از تلویزیون، از اینترنت استفاده کنیم و ورزش‌های در منزل رو یاد بگیریم، انجام بدیم، باعث میشه شادتر باشیم، سیستم ایمنیمون قوی‌تر بشه و ایام خوبی رو در کنار خانواده داشته باشیم. امیدوارم که ایام خیلی خوبی داشته باشید، استفاده مفید از این ایام قرنطینه بکنید و بعد از این ایام یاد بگیریم که بهتر زندگی کنیم.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز فرامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه، به امید این که این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه‌ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چش میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتور؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان محو که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی.